ما در سوره بقره آیه‌های 26 و 27 بیان علامه طباطبایی رو ابتداً عرض کردیم. بعد ایشون یه بحث قرآنی جبر و تفویض داشت، به او اشاره کرده. بعد از اون بیان مختار رو در هر ارتباط هر دو گفتیم. پس از اون رسیدیم به بحث روایتی، یعنی علامه طباطبایی بعد از اینکه بحث قرآنی رو تمام کرد، خود بحث جبر و تفویض که پیش آمده، ذیل ما یذل به الا الفاسقین، خود به لحاظ روایات موجود در این زمینه بحث جبر و تفویض رو مطرح کنه. و انصافا این چند صفحه‌ای که ایشون بحث روایتی کرده، هم روایاتی که آورده و هم توضیحاتی که داده، خیلی ناب اینجا، خیلی قابل استفاده است. جناب علامه طباطبایی ابتداعا این روایات مستفاض فراوان آمده از اهل بیت را آورده، لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین رو ابتدا مطرح کرد. بعد حدیثی رو که از امیرالمومنین نسبت به اون پیرمرد در صفین مطرح بود، او رو اشاره کرد جناب علامه و توضیحی در باب او داد. پس از اون رسیدیم به حدیثی از امام رضا علیه السلام که داشتیم این رو حدیث رو خوندیم، توضیح علامه رو داشتیم خوندیم، در اسنای توضیح علامه بودیم در جلسه قبل. اصل حدیث اینه که صحبت جبر و تفویض شد خدمت علی ابن موسر رضا. علی ابن موسر رضا فرمود الا اعلمکم فی هذا اصلا لا تختلفون فی ولا یخاصمکم علیه احد الا کسرتموه. میخواید یک اصل رو یاد بدم که بر اساس او بتونید دیگه اختلاف نکنید، پایه کارتون مشخص بشه، جبر چیه، تفویض چیه، نظر حق چیه، اینا براتون واضح بشه، طبق اون نظر حق رو بدانید. براتون یه اصلی بگم که دیگه خودتون دیگه دعوایی نشه، اختلافی نشه، و از طرفی هم بر دیگرانی که این نظر رو نظرهای دیگر دارن بر اونها غلبه کنید. قلنا ان رأیت ذلک، بفرمایید اگر صلاح میدونید بفرمایید، ما استفاده میکنیم. بعد حضرت فرمود ان الله عز وجل لم یطع به اکراه، خدا در این که اطاعت بشود و بنده ای بخواهد اطاعت کند و در مسیر درست قدم بزنه، او رو با اجبار به اطاعت با نمیدار. و لم یؤس به غلبه، از طرف یا اون نفری هم که داره اسیان میکنه، خدا با اکراه و غلبه او رو وادار نمیکنه، ولی خود اسیان میکنه. و لم یحمل العباد فی ملک، در ملک خود بندگان رو مهمل قرار نده، یعنی جبر باشه که هیچی دستور برنه، خب ما هیچ کاری، ما خدا داره خودش کار میرسه، مهمل قرار نداد، مهمل و بیکار قرار نده. و بعد حضرت این طبعه هو المالک لما ملک، تملیک کرده به انسان که انسان بتونه کار برسه، مهمل نباشه، کار برسه، ولی تملیک کرده از ملک خدا در نرفت. هو المالک لما ملک، که این خیلی، یعنی این ضابطه هست که علامه رو زبونش باز شد توی بحثای تفسیری دنبال ملکیت گشت و بعد با وسیله او تفویض رو رد کرد. ما هم همین کار کردیم، یعنی همین این بیان آدم زبونش هو المالک لما ملکم، در عینی که تملیک کرده از ملکیت خدا در نرفته. ما در این تملیک عادیش کار میکنیم، میگیم خب من وقتی این کتاب خودم رو به شما فروختم یا به شما هدیه دادم، مال شماست دیگه، مال من نیست، ولی اینجا از ملک خدا در نرفت. والقادر علی ما اقدر و علیه، و خدا هم به ما قدرت داده که من میتونم مثلا کار برسم، خطا میتونم بکنم، ثوابم میتونم بکنم، به من قدرت داده، این قدرت باعث نشده از تحت ایتی قدرت خدا در بره، یعنی همون جایی که ما را اقدر هم، همون جایی که به ما قدرت داده، همون جا خدا خود قدرت داره، ایتی قدرت خداست. والقادر علی ما اقدر و علیه، فین اعتمر العباد به طاعته، اگر اومدند و عباد به اصطلاح تبعیت حضرت حق کردن، دو طاعت کردن، لم یکن الا منها صادا، خدا مانعشون نمیشه، یعنی بهشون قدرت داده، اجازه میده به حسب این قدرتش کار برسه، کار خیر انجام داده، اطاعت کرده، خدا جلوش نمیگیره. ولا منها مانع، و این اعتمرو به معصیت، اگر همت کردن به معصیت خدا، فشان یهول و اینها و بین ذلک فعل، اگه خدا بخواد کاری بکنه که اینها به نتیجه نرسن میتونه، که این معناش چیه؟ گفتیم یعنی 100% نیست، اراده ما تمام کننده نیست، قدرت به ما داده اما شرایط دیگر هم میخواد، خدا میتونه شرایط دیگر رو جور نکنه ما انجام ندیم. پس طبیعی چی میکنه؟ فشان یهول بینه هم، خدا بخواد بین اینهایی که بهشون قدرت داده و بین به اصطلاح اون کار، اون معصیتی که دارن اینها انجام میدن آسی فعل میتونه انجام بده. و این لم یهول، اگر هم حائل نشد و فعلو فلیسه هو الذی ادخلهم فی، اگر این باشه خدا اینا رو داخل نکرده، چرا بهشون قدرت داده؟ خود طبق قدرتی که بهشون داده خودشون انجام دادن، خدا داخلشون نکرده، یعنی اثر جبر نیست. ثم قال و من یذبت حدود هذا الكلام فقط خصم من خالف. آقا حالا خدایش من بگم این حدیث کسی خوب بفهمه تمام حرفو زده، کسی خوب بفهمه، چون گاهی آدم باز همینجا هم بدفهمی، خوب بفهمه تمام حرف اصلا به آدم یه همون حضرت گفت من یه اصلی بهتون بدم که دیگه دعوا نکنید، مشکل نداشته باشی. واقعا اینجوری، یعنی کسی اینو بفهمه خدا قدرت داد، از خود تحت حیطه قدرتش در نرفت، خب قدرت داد تو انجام دادی، خدا مانع نشد. و اون به اصطلاح انسان جزء العله هست، جزء العله که علامه توضیح داد جزء العله است، ارادهش اینا اینا. این خیلی عالی تو این حدیث با یه زبان من نمیدونم این چه، یقینا واضحه، من نمیدونم چه خبر است توی حجج الهی، چه زبان ساده ای رو انتخاب میکنن، همه چیز رو میگن توش، به همه مردم میتونن بگن. این امور بسیار سخت که گاهی از پسش برآمدن ما هی باید بگیم نمیدونم علت ناقصه است، علت تامه است، نمیدونم چه کنیم، اینجوری تا یه کمی درستش کنیم. تو اونجا خیلی با یه زبان ساده راحت به مردم میگن، فهم ایجاد میکنن، این خیلی عالیه. قادر لما اقدرهم، نمیدونم مالک لما ملکهم، این تعبیر خیلی ناب و همین توضیحاتی که الان عرض کردم از حضرت واقعا نابه. و بعد تبیین کنم به من یذبت حدود حاصل کنم فقط خصم من خالفه، هر کسی که باش مخالفت کنه میتونه بر اساس این بر اونها غلبه کنه. توضیح دادیم اون. خب جناب علامه که میخواست توضیح بده این حدیث رو از مجبره شروع کرد و بعد گفت مجبره یه حرف دارن، سخن حقه ولی بد میفهمن، اون الزامی که از نهای حق است رو نتیجه گرفتن، حالا که الزام هست پس بنده نباید اراده داشته باشه. علامه اینجوری نیست، اون الزام حق متعلقش خود اراده است. این توضیح علامه خیلی عالی، آقا الزام حق و اون که میبایست حتما چنین بشه، خدا اونی رو که خواسته، خدا اونی رو که خواسته و میبایست بشود، خدا آنی رو که خواسته با تمام عواملی که درش از دخیل است در نظر گرفته خواسته، یعنی که یکیش انسانه و اراده انسان، اراده در دخیل در این معناست. توضیح داده علامه و بعد گفته خب این معناش این نیست که شما اصل سخن حق که از اون ور الزامه ازش نتیجه بگیرید پس بنده اراده ندارد، این غلطه. این اتفاقا توضیح داره، این بیان رو علامه آورد خیلی خوب و بعد توضیح داد اراده ما جزء الاله است. این جزء الاله رو کجا استفاده کرد؟ همین بیان حضرت که چی فرمود؟ و شان یهول بینهم و بین ذلک فعل بیداری شده. خب اینا رو انجام داد، بعد گفت که خب بر اساس این خطاشون در اینه که با او چیزی رو منکر شدن که این انکارش بینات رو انکار کردن به اون اراده است. اراده انسانی رو شما بی خود دارید انکار میکنید، یعنی ازلیت و حتمیتی که از نهای حق هست در مورد اشیا معناش این نیست که یعنی او اراده نداره، بلکه اراده هم در ذهنش. اون توضیحاتی که شون داد خیلی عالی است. آقای متن علامه رو یه نحوی یه جوری برای خودتون، چند جا گفته علامه ولی اینجا چون با این قیودات همراه کرده خیلی نابه این متن که ایشون این شکلی گفت. تا اینجا تمام شد. علامه خواهد حالا برسه به معتزله، مجبر اشاعره و مشابه اشاعره. حالا میخواد برسه معتزله، میگه معتزله آمدند به اصطلاح با مجبره مخالفت کردند. در این مخالفتشون، در این اختیاری بودن افعال عباد و سایر لوازمش، گفتن آقا اتفاقا ما اختیار داریم، شما که اختیار نداریم چی؟ چه حرف اینا. ولی یک چیزی کردن، همون راهی رو رفتن که اشاعره براشون باز کردن، احساس کردن. اشاعره گفته بودن اگر حتمیت از ناحیه خدا باشد اراده بنده نیست. اینا گفتن این سخن حقه، پس چیکار کردن؟ دست بنده رو باز کردن، اما اون بر راه رو چیکار کردن؟ اون ازلیت رو برداشتن، اون بر رو خراب کرد. الان میگه ببینید افتادی تو همون چاه و بعد نتیجهش چی شد؟ نتیجهش الان شما با یک معتزله با این سبکی که به این شکل میگه به تعبیر دیگر با این کار چکار کرده؟ تعلق اراده الهی حضرت حق به افعال رو برداشته، برای اینکه چکار کنه؟ فعل ارادی انسان. چرا؟ چون نتونست جمع کنه فعل ارادی رو با چی؟ با مسئله اراده ازلی. همون گونه که اشاعره هم نتونست حلش کنن با اون اراده ازلی، گفتن پس فعل ارادی نیست. اینا میگن آقا فعل ارادی هست پس اون اراده ازلی نیست. یعنی چرا؟ هر دو یک بیان رو داره، هر دو یک نکته داره. اون نکته چیه؟ اگر اراده ازلی باشد اراده نخواهد بود. اونا اومدن گفتن اراده ازلی هست پس اراده نیست، اینا گفتن اراده هست پس اراده ازلی نیست. این کار کردن. یعنی معتزله مخالف اونها ولی در مشترک در اصل قاعده. الله میگه این گره کورشون هم اینجاست، نتونستن اراده ازلی رو با اراده جمع کنن. هر دو طایفه، چه مجبره چه معتزله، نتونستن جمع کنن. یکی اومده جبری شده، یکی اومده تفویضی شده. چیکار کرده؟ گفته اراده ازلی نیست، این طرفه. و بعد الله میگه خب این خلالش هم اونجاست که ایشون نتونستن اراده ازلی هم. ما توضیح دادیم در بالا چیکار کرد الله. اراده ازلی رو با چی جمع کرد؟ با اراده انسانی جمع کرد. اینو علت ناقصه کرد، اونو علت تمام. اون توضیحاتی که پس کرد. ول معتزله و این خالفت المجبره فی اختیاریت افعال عبد و سال لوازم. اگرچه مجبره معتزله، اگرچه با مجبره اختلاف کردن در این مسئله، یعنی اومده نکته دیگر گفت. اونا گفتن عبد اراده نداره، اینا میگن اراده داره. در گرچه اینها اومدن و این خالفت، اینا مخالفت کردن با مجبره در چی؟ در اختیارات افعال عبد. بنده اختیار داره. اینا گفتن همچنان که مجبر چی گفته بودن، گفتن اختیار نداره. و سال لوازم مربوط به اختیار عبد. الا انهم سلکوا فی اثبات این اختیار. برای اینکه اثبات اختیار کنن راهی رو رفتن که همون معتزله رفتن. اون راه چی بود؟ اراده ازلی با اراده انسان جمع شدنی نیست. و حالی که ما من علامه چی گفتم؟ اراده ازلی با اراده انسانی جمع شدنی هست. الا انهم یا انهم سلکوا فی اثبات این اختیار مسلکن که لا یقصر من قول المجبر فسادا. اومدن راهی رو رفتن که از قول مجبره در فساد کمتر نیست. لا یقصر، کمتر از قول مجبره در فساد. یعنی این هم یه فساد داره. بابا انهم سلموا للمجبره ان تعلق ارادت الله بالفعل یوجب بطلان الاختیار. اینا چی گفتن؟ اینا تسلیم شدن برای هر سخن مجبره. مجبره گفته بودن چی؟ تعلق اراده حضرت حق به فعلی و عملی که خدا از ازل خواسته که این زید فلون گناه رو بکنه یا فلون نمیدونم طاعت رو بکنه، از ازل خواسته، تعلق اراده خدا به فعلی یوجب بطلان الاختیار، موجب میشه که چی؟ اختیار باطله. چون خدا از ازل خواسته که فلون کار بشود، اگر بشود پس انسان اختیار نداره. از این حرف را مجبره زدن اشاعره زدن. این حرف رو معتزله چیکار کردن؟ صحه گذاشتن. این راسته، ولی چون اختیار عبد رو باید داشته باشیم پس اراده الهی رو باید حذف کنیم. این کار کرد. و من جهت اخرى اثر رو علی اختیاریت الافعال الاختیاریه فنفوا بالاخره. چرا؟ تعلق الارادت الالهیه بالافعال. اینکه خدا از ازل خواسته فلون فعل بشود، نه، چون چیزی نیست. فلازم هم چی؟ اثبات خالق آخر للافعال. خب اگر اینه پس فعل مالکیه، یه خالق این فعل انسانه، گرچه انسان رو خدا آفرید. اینا عملا میتونن چیکار میکنن؟ به دو خالق معتقد میشه، یکی خدا آفرید، یکی هم بنده خود آفرید تعبیرشون. چرا؟ چون استقلالی که دادی، استقلال معناش اینه که خلق از خودش صورت گرفته. فنفه بالاخره تعلق اراده فلازم هم اثبات خالق آخر للافعال هو الانسان. خالق افعال کی؟ خود انسانه. کما ان خالق غیرها، غیر این افعال، یعنی مثلا خود این انسانی زید کی به خدا خلق کرده؟ خدا خلق هو الله سبحانه. فلازم هم محذور چی؟ محذور محظور و سنویه، محظور سنویت برای شما حاصل شد، هم خدا خالقه هم عبد خالقه. ثم وقع او فی محاذیر اخرى اشد مما وقعت فیه المجبره، در یه جای افتادن که بدتر از اشاعره است، یعنی اومدند و عملا دست خدا رو بستن. الان هم تو حدیث داره اشاره میکنه که همچنان که جناب علامه کما قال علیه السلام، اینا اومدن خدا رو به عدل توصیف کنن، بگن خدا عادله ولی دست خدا رو بسته، خواستن عدالت خدا رو درست کنن که خدا عادل و مگه میشه به اجبار انسان رو بگیره بگه تو این کار رو بکن من تو رو میبرم جهنم؟ ها این که نمیشه که، با عدالت خدا سازگار نیست. حالا برای اینکه عدل رو درست کنن چیکار کردن؟ اومدن گفتن ما اختیار داریم، پس خدا دیگه از ازل نخواسته. با اون توضیحات حالا تعبیر ایشون کما قال علیه السلام مساکین القدریه، یعنی مفوضه، یعنی همین مثل معتزله که حالا بعد هست، مساکین القدریه ارادوا ان یصف الله بعدله، خواستن خدا رو به عدلش بس کنن. فاخرجوه من قدرته و سلطانه، خدا رو از قدرت و از سلطانش انداختن، یعنی خدا دیگه نه این محدوده خدا نیست، اینجوری شده از قدرت خدا در رفته، از سلطان خدا در رفته. این خیلی مهمه کلن هم قاعده بشه. بعضی ها من خیلی ها رو میبینم، من تو کلام زیاد دیدم، میخواد یک چیز درست کنه ده تا چیز خراب میکنه. چرا؟ چون اینجوری نگاه میکنه، یعنی جزیره‌ای نگاه میکنه. البته من منظورش جزیره‌ای نیست، بنده خدا، بنده خدا اینو میفهم میخواد اینو درست کنه، اما نمیدونه این چه لوازمی داره، چه مجموعه ای از آیات روایات داره خراب میکنه، متوجهش نیست. من که حداقل توجیه به بچه احسن، چون بعضی ها میدونید که یه تعلقات فرقه ای دارن، اونها رو من کار ندارم. اونایی که معمولا میخوان واقعا حرف خدا و پیغمبر رو بفهمن، اما دیگه اینجوری میشه، گره کورشون اینه. اینجا وزانت میخواد بابا کار فقهی هم میگه میخواد با 100 تا روایتی که در این زمینه هست جمع بشه ببینیم چی میگه. اینجا هم همینجوره، تمام اون 100 تا آیه و روایتی که در مربوط به اینه با جمع بشه. این کار گهگاهی نمیشه و این میشه کار یک طرفو درست میکنه 10 جا رو خراب میکنه. الان حضرت میفرماد اینا خواستن عدل خدا رو درست کنن، عدل خدا راست بخونم، عدل خداست. آخه چیه شما بگی جبر؟ جبر بگید انسان اختیار نداره، معناش اینه این آقایی که گناه کرده و به جبرم بوده خدا میبره تو جهنم؟ آخه این که نمیشه که، خدا عادله، این که نمیشه که، راست میگن خدا عادله، این نمیشه. ولی این نمیتونن جمعش کنن، چیکار کرده؟ رفته اون ور افتاده. چه تعبیری که حضرت داره؟ مساکین القدریه، یا تو از قدریه قبلا تعبیر کردی میتونه حتی معنای مجبره باشه داشته، الان این قدریه معنای مفوضه هست. هرچند همون حدیث قدریه اونجا رو بعضی جوری معنا میکنه مفوضه میکنه، کلا قدریه رو بعضی همه رو مفوضه میکنه، حتی اون حدیث قبلی که داشتیم قدریه رو به کار برده بود. یادتون هست یه تعبیر قدریه داشتیم؟ بله الان دیگه پیداش نمیکنم. یه بحثی داشتیم قدریه رو گفته بود، بله حالا یادم نیست، قبلا داشتم یه اشاره کردم کجا بود الان یادم نمیاد. بله و قدریه تو هذه الامه و مجوس این امت، قدریه تو اونجا ما چی بانو که مجبره، ولی بعضی اونجا کلا قدریه تو روایت که میاد یعنی مفوضه و نمجبره، و بعد مفوضه هم که میگیرن حتی این حدیث اینجا و قدریت حاضر الامه باز میگن یعنی همان به اصطلاح چی؟ یعنی همان مفوضه. ولو بحث اینجا مجبره هست، چون صحبت پیش اومد در مورد این که مثل اوسان و مثل خصماء رحمان و مثل قدریه حاضر الامه و اینهایی که یعنی معمولا دست خدا رو میبندن اینجوری، این به نحوی مثل سلطان خدا رو گرفته بگید، اگه اینجوری معنا کنیم اون قدریه اونجا هم معنی مفوضه است. ولی عرض کردیم قدریه اونجا به حسب سیاق ما تعبیر کردیم مجبره، این قدریه اینجا معنای چه؟ مفوضه است، یقینا هست. ولی بعضی ها به دلایلی میگن کل قدریه که دو حوادث اومده به معنای مفوضه است و لاغیر. حالا توضیح داره الان اینجا که واضحه یعنی مفوضه، که اراد و ان یصف الله به عدله، حالا خواستن عدل خدا رو درست کنن چیکار کردن؟ فاخرجوه من قدرته و سلطانه، خدا رو از قدرت سلطانش انداختن. یعنی چرا؟ چون گفتن نه خدا بخواد نیست، بنده هست که خودش داره ایجاد میکنه، خالقش خودشه. این هیته بنده هست، اصلا ربط به خدا نداره، این ربط خدا رو گرفته. حضرت چیکار کرده بود؟ قادران لما اقدرهان، مالکان لما ملکهان، نبود اینجور؟ این کاری، ولی اینجا میبینید اینا هست شد. خب حالا جناب الله میخواد جمع کنه، بگی این ستا مجبره مفوضه به اون اندیشه شیعی که از اهل بیت رسیده، اینا چی میگن؟ میخواد یه جمع‌بندی کنه اینجا. جمع‌بندیش رو با یه مثال عرفی میگه، اگه یه مولایی آمده به عبد خودش قطع زمینی داد، دخترش رو به ازدواجش در آورد، بهش یه امکاناتی داد، داره شروع کرد. این کاری که کرده، عبدی مولایی عبد خودش داد، این امکانات رو بهش داد و گفت شما تو زندگی تو بکن. بعد علامه اینو میگه، میگه اگه دست مجبره بدی، میگه اصلا عبد مالک هیچی نمیشه که، بی خود این حرفا. یعنی اگه مولا هم داده باشه، عبد که اصلا عبد و مالکیت یعنی چی؟ این شأن رو نداره. پس هیچی ولش کن. یعنی چی؟ یعنی آقا درسته مولا گفته من دادم، عملا هیچی به دستش ندادم، عملا هم مالک خودش خودشه، اصلا ملکیتی هم تملیکی هم صورت نگرفت، هیچ. خب چی میشه؟ یعنی آقا این که میگی زمین داشته باش و هر کار میخوای بکنی و ازدواج باش و قطع زمینی بده و نمیده امکانات بهش بده، اینه هیچ کدومش مال عبد. اصلا عبد شأنش این نیست که اصلا بهش نمیشه داد، تمام. چی میخواد نتیجه بگیره؟ میگه مجبره عملا میخوام بگن آقا این عبد هیچ کار است، بی خود میگن. حالا قطع زمینم بدی مالش نمیشه، مالش نمیشه، یعنی هیچ کارم نمیتونه بکنه، هیچ تصرفی هم نمیتونه بکنه، بی خود. این حرف مجبره، خود تشبیهش کنه فضا روشن. خب دست مفوضه میدی، چی میگه؟ خب آره دیگه، مولا داد به عبد، مال عبد شو اصلا ربطی به مولا نداره. این راه دوم. راه دوم چیکار کرده؟ یعنی دیگه قطع زمین داده شده به این عبد، اصلا ما مولا هیچ تصرفی تو این هیته نمیتونه بکنه. چرا؟ داده دیگه، تملیک کرده، مال این شد، مال دیگه اون نیست. این معناش اینه که یعنی چی؟ خود عبد که تحت تصرف خداست، تحت تصرف مولاست، ملکش تحت تصرف مولا نباشه با این کار. این فرض دو. فرض سوم مطرح میکنه، فرض سوم میگه بابا این که مولا داد، خود داد بهش، به تملیکی براش کرده با این تملیک، اما از ملک مولا در نرفت. یعنی چی؟ عبد و ملکش ملک مولاست. اون محدوده که بهش داده تو کار کن، تو کار بکن، دستش باز گذاشت، ولی عملا از دست ملک مولام در نرفت. میگه شیعه این رو قائله، یعنی اهل بیت این رو گفتن، در عین این که این مولا به اون عبد میدهد، بهش قدرت داده، گفته میخوای هر کار بکنی، این زمین و این نمیده امکانات تو خود هر کار میخوای بکنی بکن، همونجا از ملک مولا در نرفت، در عین که خود عبد هم از ملک مولا در نرفت. اینجوری میگه شیعه. یعنی چی؟ یعنی هم تملیک هست، در این حال از ملکیت به اصطلاح مولا در نرفت، ولی مجبره عملا میخوام بگم اصلا هیچ مالک نمیشه عبد، به هیچ کاری هم نمیتونه، هیچ قدرتی برای هیچ کاری نداره. و مفوضه میخوان چی بگم؟ میگن همه چی رو داده به این، مال این اصلا ربطی به مولا نداره. میگه فرق این ستا اینه. و بعد با این لطفه، این لطفه هم که داره اینه، اساسا تا این عبد ملک مولاست، هر آنچه ملک او هم هست هم ملک مولاست. یعنی تملیکش مانع ملکیت مولا نمی شود. این رو نه مفوضه متوجه شدن نه مجبره، که یکی اومده اون قدرتی که داده، قدرتی که به عبد داده که کار برس رو گرفته جلوش رو، مجبره. یکی اومده گفته اصلا مال مولا نیست، مفوضه. ولی اینی که شیعه میگه اینه، این تعبیری که حتی خیلی عالیه، اساسا بس اساسه. مجبره با اندیشه خودشون میخواهند بگویند هیچ قدرتی به عبد داده نشده و هیچ قدرتی داده، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، هیچ، همش مال خداست، هیچ. یعنی چی؟ اصلا تملیک روی نداده. اگر هم گفته شده تملیک، تملیک نیست، واقعا نیست، صورت تملیکه، عملا تملیک نیست،
هیچ قدرتی. خدا بهش بگه من بهت قدرت میدم که تو میتونی مثلا کار برسی، انتخاب کنی، راه رو انتخاب کنی، بهت اراده میدم، به تو شعور میدم تو این کار برسی، اینا واقعیت نداره. سوریه همش خدا انجام میده، ربطی به بنده نداره. یعنی چی؟ ملکیت بدون تملیک کردن خدا نسبت به عبد، عملا یعنی ملکیت خدا رو فقط بخواد، بقیه رو بخواد رد کن. مفوضه میخواد چیکار کنه؟ مفوضه میخواد بگه آقا خدا وقتی بهشون قدرت داد این محدوده کارش ربط به خدا نداره، ربط به خدا نداره، ربط نداره، دیگه ملکیت رو از دست داد. چیکار کردن؟ تملیک بدون ملکیت حق رو درست کردن. مجبر چیکار کردن؟ ملکیت حق بدون تملیک رو درست کردن. اهل بیت چیکار کردن؟ تملیک به اضافه ملکیت رو درست کردن. یعنی در عین اینکه تملیک کردن، مالکش هم هستن. این بیان ایشونه، خیلی خوب جمع کرد. به تعبیر دیگر تملیک تا میکنه ملکیت برای او ثابت هم هست برای عبدا. یعنی عبد میتونه به تعبیر حق تصرف داره، میتونه کار برسه. یا تو به تعبیر دیگر به گونه ای که از ملکیت حق در نرود. یادتون باشه من این اذن الهی و ملکیت تام رو توضیح دادم، چجوری از ملکیت خدا در نمیریم. ملکیت مطلقه است، ملکیت مطلقه هر چی هم توش قرار بدی از دست او در نمیره. او رو توضیح داده. الان حضرت داره، جناب علامه داره میگه اهل بیت حرفشونه به تعبیری هو المالک لما ملکه هم. ملکه همش هم بابرجاز جدیه، مالک هم جدیه. اشاعره اومدن ملکه هم رو به هم زدن، مفوضه اومدن اون مالک رو به هم زدن. اهل بیت میگه هم مالکه هم چیه؟ تملیک هم صورت گرفته. این بیانش. نه نه خواستم اینجا مثال دیگه، مثال رو یه سطح نگید. نه نقطه ها رو درست کرده، نقطه اصلا اصلش ببینید بحث نقطه ها نیست، اصلا تصویر این که مجبره داره چیکار میکنه، مفوضه داره چیکار میکنه، اهل بیت داره چیکار میکنه. سه تا قاعده است. یکی میگوید خدا مالک است بدون تملیک. تملیک واضحه دیگه، نقطه اصلی اینجاست. یعنی چی؟ یعنی عملا قدرت، اراده، شعور، تشخیص و حرکت بر اساس تشخیص جدی نیست، واقعی نیست، هیچ چیز جدی نیست. اینو میگه اشاعره، میگن چی؟ ملکیت خدا هست اما تملیک یعنی به تو داده تو بکنی هیچ خبری نیست. یعنی اراده شما هیچ کار است، تشخیص شما هیچ کار است، هر کاری که اینو به هم زده. این حرف خوبیه، خیلی نابه. خب اون دومی چیه؟ مفوضه اومدن چیکار کردن؟ گفتن قشنگ تو تشخیص داری، تو اراده داری، خدا دستت داده، دیگه تو محدودیت تو کاری نداره، هر چی کردی مال خودت، از خودت، ربط به خدا نداره. این ربط هم برداشتن. این نکته اصلی اینجاست دیگه. به تعبیر دیگر ایشون میخواد بگه اهل بیت امام رضا در این حدیث هو المالک لما ملکهم گفته، با این داره چیکار میکنه؟ ایشون داره معنا میگه اهل بیت میگن بابا در عینی که تو واقعا قدرت سوری نیست، اراده سوری نیست، بهت داده تو میتونی انجام، ولی یادت باشه از محدوده خدا تو و هر آنچه انجام میدی از محدوده خدا و فعل خدا در نرفتید. تا این کارو بکنه سلطان حق رو نگه داشتید، کنارش هم چی؟ قدرت هم داشتید. مخصوصا من که میگم تو این بیان امام رضا نکته های خیلی زیبایی اومده، گفته که اقدره هم که کردیم، حالا شما میای انجام میدی طاعت را، تو انجام میدی بر حسب قدرتی که بهت داده، تو میای معصیت میکنی بر حسب طاعت، جبری نیست، لم یوت نمیدونم به اکراه، لم یوس چی بود خوندیم، بله لم یوس به غلبه، اینا رو گفتیم. خب اینا رو گفت نیست، خب پس چیه؟ میگه بهت داده اینجوریه، البته تو اراده که بده داده جزء العله است. امام رضا اینجوری توضیح داد، چرا؟ چون اگر بخواد فشاعن یهول فعل. این نکته خیلی عالیه، به نظرم تمام اون زوایایی که باید میگفت اضافه کرد که علامه هم استفاده کرد، توضیح داد. میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم این نکته ای که اهل بیت گفتم مرکز استقلال کلیدی داره. هو المالک لما ملک. الله هم داره اینو میخواد توضیح بده. این مثال عرفی، مثال عرفی قرار نیست کاری بکنه، فهم درستی از صحنه میخواد بده. فمثل و هازا، مثل این بحث قضا و قدر با این سبکی که سه گانه شد، یکی شد مجبره، یکی شد مفوضه، یکی هم شد بیان اهل بیت. مثل مولا من الموال العرفیه، موالی عرفی، مولاییست یختار عبدن من عبیده، یک بنده ای از بندگان خودشون میخواد. و یزوج و اهدا فتیانه، یکی از دختراش هم بهش میده. ثم یقطع له قطیعه، برایش یک قطعه زمین هم در نظر میگیره. و یخصه بداره، یه خونه هم بهش میده. و اساسا و غیر ذلک مما یحتاج الیه الانسان فی حیات الهین محدود و اجل مسما، میگه تا یه وقت محدودی هم تو اینو داری. وقت محدودی که حالا اینجا مثال میزنه، حقیقت مسئله چیه؟ یعنی تا لحظه مرگ. تو بحث ما میشه لحظه مرگ، اونجا چیه؟ یعنی میگه من 5 سال بهت دادم تو این کارو میتونی انجام بدی. مولا گفت فین قلنا ان المولا و این اعطا لعبده ما اعطا و ملکه ما ملک، درسته این تبلیغ هم کرده، فانه لا یملک، اصلا واقعا لا به اصطلاح لا یملک، تملیکی نکرده. و عین العبد من الملک، اصلا عبد چه کار است با ملک ربطه؟ اصلا عبد که اصلا ملکیت براش نه، معنی نداره، این حرف بی خوده. چیکار کرده؟ این حرف مجبر است. چیکار میکنن؟ تملیکش رو خدا رو میگه جدی نیست و اصلا ملکیتی برای عبد جدی نیست، قدرتی بر کار نداره، قدرتی بر اراده نداره. عین العبد من الملک یا من الملک، کان ملک و ملک و ملک همه معنای ملکیت، کان ذلک قول المجبر، این قول مجبر است. یعنی چیکار کردن؟ عبد درسته گفتیم تملیک گفته شده، ولی جدی نیست. سوری هم اصلا سوری معنی اصلا در واقع همین ظاهرش اصلا هیچی توش نیست، من محکم اون فضاش داشت، هیچ اراده وجود نداره. و این قلنا این ان المولایی که اینجا اومده نسخه اصلش اینجوری بود، المولا و اون پایین هم دو سطر بعد چی دارید؟ المولا دارید ندارید؟ للمولا. اصلش اینجوری بوده، اینجا بوده المولا، پایینش هست للمولا. اشتباه نوشته بود، اومده دست بزنه به جای اینکه اون بالا رو دست بزنه پایین رو دست داده. حالا من میخونم بهتون میگم، یعنی تو نسخه ما مشخص اصلا، حالا نمیدونم نسخه شما چجوریه. ان المولا، نه للمولا، ان المولا به اعطائه المال لعبده و تملیکه جعله مالکا. اگر بگیم مولا با اون اعطاء مالی کرده به عبدش و تملیکی کرده، جعله مالکا، بنده رو مالک کرده و همکاره کرده، خودش گفته اصلا به من ربطی نداره. اگه اینو بگیم این حرف میشه چی؟ مفوضه. الان میخوادیم ان المولا، شما چی داری توی نه این للمولا نیست، اینجا المولاست، دو سطر بعد اونجا للمولاست. الان ان المولا به اعطائه المال لعبده، مولا به اعطاء مال به عبدش و تملیکی که میکنه، جعله مالکا و انعزل هو عن المالکیه، ولی خود مولا چی؟ منعزل از مالکیت میشه، یعنی مالک نیست. و کان المالک هو العبد، کان ذلک قول معتزله. ولو جمعنا، این قول معتزله، پس قول معتزله چیکار کرده؟ مالکیت مولا رو برداشته، تملیک عبد رو جدی کرده. ولو جمعنا بین الملکین، بین دو ملک جمع کنیم، ملک حق و ملک عبد، ملک مولا و ملک این به اصطلاح عبد، مولای عرفی و عبدش. ولو جمعنا بین الملکین به حفظ المرتبتین، بگیم هر دو مرتبه درست، هم اون مالکه هم این مالکه. و قلنا ان للمولا، اینجا للمولاست، ان للمولا مقامه فی المولویه و للعبد مقامه به اصطلاح فرقیه، این درست می شود. بگیم آقا درسته ما دو تا ملک داریم، اما برای مولا مقام مولویتش ملکیتش درست میکنه، برای عبد مقام رقیتش به دلیل تملیکی کرده. و ان العبد انما یملک فی ملک المولا، این خیلی عالیه، یعنی از ملک خدا در نرفت، اینجا هم همینجور از ملک مولای عرفی در نرفت، این ملک مولاست، ولی گفته تو داشته باش استفاده کن. و ان العبد انما یملک فی ملک المولا، فالمولا مالکن فی این ان العبد مالکن، فهنا ملکن علی ملک. خیلی عالی این تعبیر، ملک کن، یعنی از یک طرف باید اصالتا باید این ملک مولاست ولی در این حال به او داده، او هم میتونه ملکیت خودش رو اعمال کنه، تصرف کنه. فهونا ملک علی ملک، خیلی طبیعی خوب. کان ذالک القول، ذالک القول للذی قول الحق الذی رآه ائمة اهل البيت علیهم السلام و قام علیه البرهان هذا. این برش برای این مسئله استدلال وجود داره. چرا؟ اصلا ما راحت میتونیم بگیم خدا هیچگاه ملکش منعزل شدنی نیست، برهان داره و ملکیتش منعزل نمیشه. پس تملیک رو باید چیکار کنی؟ باید بگی در عین ملکیتش تملیک کرده. و اتفاقا معنادار هستش اینجوریه، یعنی همه جا داره با همون اذن حق داره پیش میره، با همون مشیت حق داره، با همون ملکیت حق داره پیش میره. اصلا همون جایی که من دارم اراده میکنم، همون جا حیطه اراده حق، حیطه ملکیت حق، اینا رو نگیرید از خدا. خب این بیان خیلی عالی. علامه دو سه تا کار اینجا جدی کرد، به نظرم توجه کنید، این خیلی مهم. یکی گره کوری که مجبره رو به جبر کشونده و گره کوری که مفوضه رو به تفویض کشونده. اون گفته چیه؟ نمیتونستن جمع کنن بین اراده الهی و اراده عب. و بعد جناب علامه گفت اتفاقا راهی وجود داره که اصلا اراده الهی با اراده عب جمع میشود، با اون توضیحی که گفته، این علت ناقص است، اون علت تامه، با اون توضیحاتی که گفته که در همون جایی که از ازل میخواد چی کنه، این اراده رو عکس کرد. این یک نکته خیلی عالی بود، به نظرم خیلی خوب عمل کرد جناب علامه. یکی مرکز ثقل بحث رو که هو المالک فی تملیکهم، خیلی عالی اون بیان حضرت رو تونسته توضیح بده. مرکز ثقل بحث اینجاست، این رو هم علامه خیلی خوش فهمیده و توضیحات ایشون به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. اون توضیح هم که داد که انسان علت ناقصه ارادهش، علت ناقصه اونم عالیه و اونم برگرفته از اهل بیت، از بیان امام رضا بود، شاهن یهول و اینهم تبیری که بود. خب اینا خیلی عالی، من که به نظرم شرح خیلی زیبایی کرد. و فقط من دوست داشتم علامه بگه این رو دارم به اونجا میزنم، هو المالک لما ملکهم، تقریبا واضحه که به اونجا میزنه. اما اون مسئله اراده به اصطلاح انسانی علت ناقصه است رو توضیح نداد به کجا میزنه، ولی واضحه که به اون میخوام بگم. یعنی ای کاش فقط یه همچین چیزی رو اشاره میکرد، یا چه اوورده که شرحش کرده اصلا من بهم گفته، ولی به نظرم یه اشاره میکرد که لذا حضرت فرمود فشاعه. خب اینم بحث ایشون. حالا طبق این حدیثی است، علامه یه حدیث دیگری رو میاره که ما دیگه اینو توضیح نمیدیم، میگه طبق اونی که گفتیم واضحه. همین بحث ملکیته و فعل احتجاج فی ما سأله عبایت ابن ربعی اسدی از امیر المؤمنین علیه السلام فی معنی الاستطاعه، که در احتجاج آمده اون چرا که عبایه از امیر المؤمنین پرسید، عبایه ربعی اسدی از امیر المؤمنین پرسید. در چی پرسید؟ فی معنی الاستطاعه، ادبیات استطاعه یعنی توانایی بر کار در برابر جبر. انشاءالله حالا یه حدیثیست بعدن ما میخونیم ظاهرن. بله صفحه 102 تو قرب الاسناد، مثلا ببینید لرضا علیه السلام بزنتی میگه ان اصحابنا بعضهم یقول بالجبر و بعضهم بالاستطاعه، یعنی بعضی قائل به جبرن، بعضی قائلن چی؟ استطاعت، یعنی میتوانم، توانایی. میخوام اون استطاعت رو معنا کنم، یعنی چی؟ یعنی استطاعت در برابر جبره، توانایی داشتن. حالا میگه ابای در معنای استطاعت پرسی، یعنی آیا ما توان داریم؟ از دست ما کار برمیاد؟ ما قدرت بر فعل داریم یا همش مال خداست؟ این سوالین. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تملکوها من دون الله او مع الله. این امیر المؤمنین اول چی میگه؟ میگه تو که میگی من میتونم، قدرت دارم، ما تملکوها من دون الله، تو این میگی من قدرت دارم، این قدرت رو تو داری، مال توه، بدون خدا یا مع الله؟ سوال میکنه حضرت. خیلی نکته، یعنی استطاعت رو تو که میگه قدرت دارم، این قدرت آیا من دون الله این قدرت برات هست یا مع الله؟ یعنی باید قدرت رو از طریق خدا داشته باشی. فسکت، حضرت که این سوال رو کرد سکت، ابایه ابن ربعی، ف
فقال له قل يا ابايا قال فقال له قل يا ابايا قال و ما اقول يا امير المؤمنين. این سکوت کرد. بعد که سکوت کرد امیر المؤمنین گفت بگو ای ابایا. ابایا گفت من چی بگم؟ ما اقول یا امیر المؤمنین چی بگم؟ حالا حضرت توضیح اینجوری بگو. قال تقول تملکها بالله الذي يملكها من دونك فإن ملكك ها كان ذلك من عطائه وإن سلبك ها كان ذلك من بلائه وهو المالك لما ملكك وهو القادر على ما عليه أقدرك. خیلی خیلی عالی این همون مضمونه ولی از امیرالمومنین. میگه بگو تملکها بالله من مالکم این استطاعت را، تو مالکی این استطاعت را، بالله الذی یملکها من دونک در نای خدا، خدا میتونه این قدرت رو داره بدون تو، ولی تو بدون خدا نه، خدا استطاعتش استقلالیه، تو استطاعتش به خداست. تعبیر ببین چیکار میکنه، تملکها تو استطاعت رو مالکی، بالله کدوم الله؟ اللهی که یملک و این استطاعت رو مندونه، به تو احتیاج نداره. یعنی اون طرف استقلال، این طرف دارایی به حسب حقه نه به حسب خود. فإن ملکك ها اگر خدا تملیک کند این استطاعت رو به تو، خدا به تو استطاعت رو بده، تملیک تملیک خیلی تعبیر عالی تملیک میکنه، کان ذلک من عطا. اول اینکه تملیک میکنه یعنی تملیک رو میخواد قبول کنه، کنارش هم چی خود مطرح کنه؟ مسئله این که به اصطلاح تملک و بالله که یملک و یعنی خدا استقلالا داره همه رو، اصلا ربطی بتونه. فین ملک که ها کان ذلک من عطا، این از عطا خداست، خدا بهت عطا کرد، یعنی این عطاست، یعنی دادن. و این سلبک ها، بعضی از تو میگیر این سلبک چی، یعنی چی استطاعتو میگیره توان رو، من میخوام بکنم ولی شرایط جور نیست، این میگه سلبک ها، یعنی قدرت بر انجام فلان کار رو من دارم. میگه نه خب تو میخوای بکنی، کو امکاناتش، کو امکاناتش کو که تو این کار رو بکنی، امکاناتش رو نداری. اینجا میگه سلبک ها، اگر از تو سلب کرد کان ذلک من بلائه، این هم از بلا چیکار کرده؟ اقتدار حق رو الان من بخونم اول. کان من بلائه، کان ذلک من بلائه، کان ذلک من بلائه یعنی از امتحان خداست، خدا داره امتحانت میکنه، یعنی تو میخوای انجام بدی ولی میبینی جور نیست. درست شد؟ بهول مالک لما ملکک، مالک اون که به تو تملیک کرده، خودت مالک همینی است که به تو داده. ولقادر علی ما علیه اقدرک، هر آنچه که به تو قدرت داده خودش قادر بر همون است. ببینید این همون مضمونه، همون روایته دیگه، علامه توضیح نمیده، میگه من از روایه بازون مبین، ولی اگر دقت کنید اقتدار حق رو توش احساس نمیکنه، میخواد میده نمیخواد نمیده، و خودش مستقلن داره اما به تو هم داده ملکیت. این به تعبیر دیگه ملکیتی که به من داده شده به نحو جزء الاله است، شرایط دیگه هم باید بهش اضافه بشه، اینجوری هم نیست که دست تو باشه همه کار رو بکنه، همه هم دست خداست، هر چه هم هست. لذا بخواد بده از عطاشه، نخواد بده از بلاشه، از امتحانشه. چیکار کرد؟ یعنی اقتدار رو نگه داشته، توضیح داده این جزء الاله هست، از یک طرف همین جزء الاله از باب چیه؟ تملیکه، و از باب اقدرهم علی اون کار در این که قدرت خدام هست، و از طرفی هم خدا دارد بدون تو، تو با خدا داری. این چیکار کرد اینا؟ خیلی اینها من که میگم کسانی که اهلشن این زبان حجج الهی رو میبینم میفهمن اینا حجت الهی هست، همین 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 اینا و همین جبر اختیار بعد از این ائمه تا همین الانش هم دعواست، تا همین الانش هم دعواست. توی این آیون متخصص در کلام نگاه کنید چقدر دعواست، چجوری هر بار یه جا رو میخوند درست یه جا خراب میکن. این حجج الهی، این زبانشون دیگه. اقتدار حق رو نگرفته، هیمنه حق رو نگرفته، اراده عبد رو نگرفته، میزان اراده عبد هم در نظر گرفته، نسبت میزان اراده عبد رو با اراده خدا در نظر گرفته، همه این رو توش گفته. اینا رو میگن زبان حجت خدا،
و الا جای دیگه نمیتونید اینا رو پیدا کنید. اینجوری میگم دیگه الان تا الانش اصلا همون قرون بعدی نگاه کنید دعواها زیاد تو بحث کلامی نگاه کنید واضحه. بنده که بعضی جاها همیشه اینو میگم، میگم وقتی آدم نگاه میکنه اصلا میبینه این زبان حجت خداست. تعبیری که تو قرآن آمده سبحان الله ما یصفون الا عباد مخلص. خدا نمیتونه کسی وصف کنه ما یا اینا. یعنی اینجا دقائق که میشه خیلی ها میفتن دیگه، افتادن هاش مشخصه. ما میبینیم اصلا بلکه عمده بحثای کلامی که الان رایج همیناست از اول تا به حال که بوده یه عمدهش همیناست، ولی شیعه به برکت اهل بیت این معنا رو فهمید. الان ناگفته نمونه تو شیعه هم ما کسانی داریم این روایت متوجه نمیشن. دلیلش چیه؟ تن به این روایات به معنای جدی نمیده. مالک نمیدونم ملکه ها الان علامه خیلی خوب فهمیده، مرکز ثقلش رو پیدا کرد، حتی مثالی داده به مثال عرفی برای اینکه بگه مجبره مفوضه و شیعه چی میگن. خیلی عالیه این مثل برای بحثای کلامی. این بحثایی که ایشون علامه اینجا کرده خیلی عالی. خب میگه من روایه باز هم میمونه راست میگه. من همین تازه داشتم توضیح میدادم، گفتم نسبت مفوضه و نمیدونم مجبره چی و اهل بیت چی میگن و اینا. این روایت همین داره توضیح میده اینا، همون بحثی بود که من ازش اونجا استفاده کردم همینجا حضرت داره میگه. خب بسیار، ما دیگه این روایاتی که خوندیم بعضی از توضیحات من در اسناد گفتم یادتون باشه. من دیگه بحث بیان مختار دیگه در اینجا ها نمی کنم. اینجا گفتم من در توضیح روایت من بیان مختار نظر خودم هم اینجا توضیح دادم. تو اسناد یه دقت کرده باشید تأکید رو روی بزی از تعابیر میکنم. یادتون باشه این جزء بیان مختار ما دیگه بعدن باز دوباره بر نگه، مگر یه بحث جدی خاصی که پیش آمده بگیم، و الا اینا رو همین روایات رو همین شکلی که توضیح دادیم رو دیگه به عنوان بیان مختار. خب باز حدیث دیگری است که در شرح عقاید مفید آمده. چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه دیگه شروع نکن، چون این باید متن و به اصطلاح شرح ایشون 1 صفحه 2 صفحه هست تقریبا. دیگه باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تعبیر درست، یعنی انگار آدم اصول برداشت میکنه که اینجا یه ملکیتی داره ولی تو بقیه جا ملکیت نداره.
آره دیگه، خب این جزء لله اینجوری دیگه. یعنی الان ما الان شرایط جبی هستیم ماست،
درسته؟
خب ولی میخوام تو همین کارو میخوام بکنم شرایط جبی شه. بنده خدای گفت من الان میخوام بسم الله بگم، فردا بیام نمیدونم بذر بگم، آقا هوا بد جور خراب، آقا پس فردا نمیکنم.
نه تو همین ملکیتش هم بازم حقیقتاً مالک نیست دیگه. همین تیک تیکه که خودش
الان این مال منه. آقا این دست الان من این دست میتونم تکون بدم یا نه؟
بله، ولی بازم حقیقتاً شما مالک نیستی. مالک آه. اصلی
مالک اصلی یعنی اینجا من ملکیت واقعاً اراده دارم یا ندارم؟ واقعاً اراده دارم یا نه؟
آخه نقطه بس همینجاست. اینجا چه جمع میشه؟
اشکال نداره. اینجا اشکال نداره. بله بله. گفتید قبول کرد. واقعاً اراده دارم ولی ملکیت. واقعاً نه. سوریه. اراده ایشون خیال میکنه خدا وایساد
رو
خواست
چیکار
کنه. اینو
گفتید؟ نه. خب اینو بعد با اون مثلا لول ملک هم حل کنیم.
شرایط دیگه چجوریه؟ بالاخره اون شرایط دیگه بچه از قله های دیگه دست خدا. یعنی اگه مثلا بگیم سر یه دونش اراده انسان 99 تاش بازم میتونه طرف بگه که اینم باز جبره دیگه.
چه جبریه؟
من فقط یه
به طبیعه دیگه من یکیشو دارم جایی که راه باز
دست من نیست و حالا آره. اقدام شده.
برای همینه که من هیچ وقت هیچ کاری نمیتونم بکنم، اصلا کار نمیرسم.
یا اگه کار میکنم به خاطر شرایط دیگه
اشکال نداره. اصلا من آره
فشار میده.
آره اراده رو فشار داده به تعبیر دیگه همون 99 تا 100 تا است.
آره
همینجور باش تمام شرایط سخت رو برای این نفر میاره شدیدش میکنم، میگه تو باید اعتراف کنی. من دیگه شرایط خیلی سخت کردم 99 تا شما بلکه من دیگه باید بیم 100 تا شما با توزیر شما این نمیده. چرا؟ من جفا نمی کنم دوستان. کی دست می گیره به نظر شما؟ حال بهتون بگم معمولا اراده ما در افعال که انجام میدیم جزء اخیر اراده است. یادتون باشه، یعنی به تعبیری شرایط الان مثلا هست، من از این شرایط 99 تاش مثلا هست، من دارم تصمیم آخر رو میگیرم. افعال ما اینجوری انجام میشه.
نه یعنی افعال مثلا جزء مثلا 40
در راه بد باشه، در راه خوب نباشه.
خب باشه من چیکار کنم؟
نباید اخیر
تا این شد میگم من نباید بکنم. دست من میتونم بکنم. اشکال نه حالا که شرایط سخته دیگه، همه دارن اینجوری، ما به هم رنگ جماعت شد دیگه. تا اینو میگه این چی کی تصمیم گرفت؟ خودش. نه تو هم رنگ جماعت شدن یعنی چی؟ خلاف بیان من چرا میکنم؟ هم رنگ جماعت نشد پس. کی داره تصمیم میگیره؟ خودش. خب هر دو خودش.
مثلا آقایش بیان جزء العله برای میشه بگیم بیان جزء العله برای این پایینه و اون که میگیم خداوند تامس برای اون بالاست.
بالا هم که میگید یعنی اراده شما در نظر گرفته
شده. پس این درسته که میگیم خدا به تنهایی
این اصلا مثلا مسئله رو مطرح نکنید. دو تا ساعت داره. ساعت علم شما الله مطرح کرد. الان تو ساعت هم اینجا شما بخواد بگی بازم حضرت حق رو بیارید کنارش هم با چی رو بیارید؟ اراده انسان هم بیارید. اراده انسان در دل اراده.
خدا
همینجا هم هست. علت تامه اینجا را علامه طباطبایی توضیح داده که تو عالم هر چی میگذره دو تفسیر، یک تفسیر خدا علت ناقصه میتونه، یک تفسیر علت تامه. اون حاشیه خیلی کنه. من تو بحثای نهایی گفتم
حاشیه مثال تو ملکیت علامه میزنن، یعنی مالکیت خدا محفوظ باشه ضمن تملیک. بله. با لحاظ در واقع ملکیت اعتباریه که دست علامه باز شده اینجوری مثال بزنه. اگه ملکیت حقیقی رو بخواد مثال بزنه دست بسته میشه.
چرا اعتبار باز میشه؟
چجوری باز میشه؟ این ملکیت اعتباریه من میگم باشه این ملک تو ملک منم هست مثال... ولی تصور من که ملک حقیقی منه نه. این بره مال دیگه مال این شده دیگه مال من مال من. اینجا دیگه نمیتونیم اینجوری درستش کنیم.
ملکیت مطلقه خدا رو میتونی اثبات کنی به تعبیر الان قرآن براش داری؟
بله.
بعد قدرت شما بر خودتون ملکیت شما رو تثبیت میکنه اراده شما؟
بله.
تمام قبول کرد شما با این حرف رو قبول کرد، یعنی اصلا من دیگه احتیاج به چیز دیگر نمازه اصلا جذب بکنم.
وقتی شما رابطه خدا با ما رو توی رابطه انسانی اومدید مثال زدید که من رابطه خودم با خدا رو بفهمم چی به چیه، میگم همینو حقیقیش بخواید بکنید اینجا دیگه نمیتونید اینجا مثال بزنید، اعتبارش که نمیتونید مثال بزنید.
مثال همیشه چیه؟ یک راه عبوریست برای اینکه به ممثل برسید. اما اگه بخواید دو جزئیاتش گیر بدی علامه هم خودش متوجه اصلا من نمیخواد اینا رو دنبال یک چیزه هو المالک و لما ملک هم میخواد توضیح بده و بعد خودش هم باید برهان هم داره، قبلا هم توضیح داد له ما فی السماوات و الارض به شکل تکوینی هم گفته و اراده هم گفته حقیقتا ما داریم بدیهیه، اینا هم برای علامه گفته، یعنی من هیچ چیز اضافه نگفتم. مثلا علامه براش مثلا از نظر تکوینیش اینجوریه له ما فی السماوات و الارض اطلاقی، یک اراده بدیهی پس مالکم، دو و این دو هم با هم جمع شد ملکیت، یعنی به تعبیریه چی جوری اطلاقی، یعنی اینجا رو از ملک خدا در نبر، در این حال که اینجا ملکیت دارم آره همه همین، و به تعبیر دیگر به من بگید با یک دقتی یک پیش یک پس هم داریم، همین نیست که گفتن حیمنه که توی این روایت هست، حیمنه این روایت خیلی عالی بودی از احتجاج خوندیم هم اینجوری دیگه این رو بگید دام. کار تمام شد. واسه میخوام دنبالش میگردم. اینه علامه اونی که میگه همه رو به نظر خودش برهانیه. میگه یکیش که مثلا اراده که داریم بدیهی. اونم که برهانیه مطلقه و این دو هم قابل جمعه و این شکل جمعه. تمام.
یه مثالی برای تقریبه بزنه. ولی
مثال تقریبه
بزنه. ولی میخوام یه مثال اگر میخواستن حقیقی بزنن.